أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین سبب اسباب تحریم زوجه بر زوج به نحو حرمت ابد مسئله لعان است. لعان چون یه حکم تعبدی است، یه شرایط خاص هم دارد. یکی از اون شرایط این است که این باید زوجه او باشد. پس اگر مردی زن بیگانه را غصب بکند، حد غصب بر او جاری است، سخن از لعان مطرح نیست، باید زوجش باشد. شرط ثانی آن است که این زوجیت هم باید به دوام باشد، زوجیت منقطع لعان بردار نیست. شرط سوم آن است که این باید آمیزه شده باشد، اگر غیر مدخوله بها باشد لعان بردار نیست، چون این حکم تعبدی خاص این شرایط مخصوص رو همراه دارد. گرچه تفصیلش تو بحث تو کتاب لعان هست، اما اجمالش که محل ابتلا بود برابر نصوص خاصه اینا مطرح میکنن. یک وقتی حرمت ابدی می آورد که این ملاعنه، این کسی که متهم هست زوجه باشد، یک زوجیتش دائم باشد، دو آمیزه شده باشد، سه جریانی که مشهوری به زنا باشد یا نه فرق دارد یا نه هم لهو فرع آخر. مطلب دیگر این است که در لعان شاهد و مدعی یکی هن. اتحاد شاهد و مدعی فرض ندارد، چه در مسائل عقلی چه در مسائل نقلی. لذا جناب فخررازی به سایر مفسرانی که یه مقدار بیشتر تو این زمینه تلاش میکنن در مسئله شهد الله و انه لا اله الا هو، بگن از سنخ ادعای آیا از سنخ ادعای اتحاد شاهد و مدعی است یا نه. خود ذات اقدس اله ادعا دارد که لا اله الا انه، خودشم شهادت میدهد که لا اله الا انه، شهد الله و انه لا اله الا هو. این از سنخ اتحاد شاهد و مدعی است یا نه. ذات اقدس اله که خودش ادعای توحید دارد کاری انجام میدهد که این کار شهادت به وحدانیت او میدهد. یعنی کل این نظام هستی میگوید من بیش از یک آفریدگار ندارم، چون لوکان فیه مالهت و الا الله لفسدتا. بعد تقدیر اتحاد شاهد و مدعی هیچ جا مسموع نیست، چه در علوم عقلی چه در علوم نقلی. اما اینجا یک نحوه کسرتی بین شاهد و مدعی است، زیرا این مرد درباره خودش ادعا ندارد، درباره زن ادعا دارد، که از یک جهت رمی است نه دعوا، از جهت دیگر هم شهادت میدهد. لذا تعبیر قرآن در آیه 6 تا 9 سوره مبارک نور سخن از حلف نیست، سخن از شهادت است. این شخص ادعا کرده که این زن آلوده است، ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، حالا خودشون باید شهادت بدن. لذا در همین مراحل چهارگانه‌ای که سوگند یاد میکند با شهادت یاد میکند، پنجمی هم به شهر زن. در جریان اتحاد شاهد و مدعی که معقول نیست، اونجاست که زید ادعا کند من این کار میکنم، بعد شاهد خودش باشد، چون در معنای شهادت اخذ شده است که غیر از اون مجرم است. اگر خود شخص سخن بگوید میگن اقرار کرده، و اگر دیگری علیه سخن بگوید میگن شهادت داده. رو همین تغایر مفهومی و عنوانی شهادت و اقرار اینا ثابت کردن که اعضا و جوارح غیر از ماست، اینا ابزار کارن. اگر دست گناه میکرد یا زبان گناه میکرد یا پا گناه میکرد، در قیامت اگر سخن میگفتن خدا فرمود اینا اقرار کردن. اما تعبیر قرآن تو سوره فصلت و شورا و امثال ذالک اینه که یوم تشهد علیهم اعضا ایدیهم و ارسلتهم و جوارحهم، معلوم بشه اگه کسی با دست خلاف کرد، یک باطل را امضا کرد یا مال باطل را گرفت، معلوم بشه دست این کار را نکرد. دست ابزار که بیگانه است، یعنی بیگانه. اگر این گناه را دست کرده بود و همین دست حرف می زد، تعبیر قرآن این بود که دست اقرار کرد. از این که قرآن تعبیر کرد دست شهادت می دهد، پا شهادت می دهد، معلوم شه که فاعل حقیقی خود انسانه. اینا اعضا و جوارح و ابزار او هستن و اینها بیگانه هم. و اینها را نمی سوزنن، انسان را می سوزنن، برای اینکه نیروی لمس در اینها مفروشه. انسان اگر اون نیروی لمس که جزء نفس اوست، نه جزء بدن او، این را اگر تخدیر بکنن تو اتاق عمل ببرن، ارون اربا بکنن، او درد احساس نمی کنن. چرا اینا که تو اتاق عمل میبرن احساس درد نمی کنن؟ برای اینکه نفس تخدیر شده است، وگرنه اول که تکه تکه میشه. که دست ابزار کار ماست و از ما جداست. چون از ما جداست و ابزار کار ماست، اگر سخن بگوید میگوین شهادت داده است، نه اقرار کرده است. اما اونجا که خود شخص از درون او اعتراف میجوشد، تعبیر قرآن این است که فاعترفوا بذنبهم فسوقن لاصحاب السعیر. پس یه نفس است که تمام کارها به عهده اوست و یک بدن است که ابزار اوست و هر ساله، بلکه هر ماهه، بلکه هر روزه، بلکه هر لحظه این بدن داره تازه می شود. یک کسی که 70-80 سال زندگی کرده، تمام ذرات او، بدن او چند بار عوض شده است. خب این تغییر نشون بده بیگانه است. و اگر دست و پا حرف زدن میگن شهادت داد. لذا اتحاد شاهد و مدعی نیست، اتحاد شاهد و مقر اقرار کننده نیست، بیگانه است. اگر مرد خودش ادعا بکند که این کار من کردم، بعد بخواهد سخن بگوید، میگن اعتراف کرد، اقرار کرد، نه شهادت داد. اتحاد شاهد و موقع شاهد و مدعی جا مسمونی است. اما اینجا این که ادعا میکند به حسب محکمه، این مدعی است به زن منکر، وگرنه واقعا درباره فعل دیگری حرف میزند، میگوید به این که او این کار کرده است. و اگر محکمه نبود بشد غصب. بنابراین این چنین نیست که وحدت شاهد و مدعی همه جا محکوم باشد، باطل باشد. اونجا که واقعا مدعی نسبت به دیگری این حرف رو میزند، این یک تهمت است در حقیقت، اسناد بیجاست یا بجاست. بعدم که دارد سوگند یاد میکند یا به تعبیر آیات سوره مبارک نور سخن میگوید، شهادت میدهد، چون هیچ شاهدی غیر از خودش نیست، چهار بار خودش با شهادت بدهد. گاهی شهادت زمیمه حلف است، شاهد یا کسی که ادعا میکند این سوگند یاد میکند، یا خود گاهی خود همین شخص که ادعا کرده است با سوگند یاد کند. غرض این است که این مثلث ترکیب شده خاص شرعی محکمه رو به پایان میرسوند. اینکه این ادعا دارد، اینکه این شهادت میدهد، اینکه این سوگند یاد کرده است، که اگر چون چه با سوگند همراه نباشد مسمونی است. پس بنابراین از سنخ ادعا احتهاد شاهد و مدعی نیست که هیچ جا مقبول نیست، مقبول نباشه اینجا مقبول، اینجا مقبول باشه، از اون قبیل نیست، چون ادعا درباره خودش نیست، ادعا درباره اون زن هست. نه دیگه، اینجا چون خود این شخص در جریان ادا، اگر چون چه بخواد نسبت به غیر باشد بله، علا به مثل هازا فرشد اوده به شاهدن باد عادل باشد. اما در اینجا چون شهادت شهادت محض نیست، زمیمه داست، اون کمبودش را با اون سوگند ترمیم میکند. لازم نیست که ما عدل او رو احراز بکنیم، ولی سوگند او لازم هست. چه این که در منکر که سوگند یاد میکند عدالت لازم نیست، خود اون سوگند کار عدل را میکند. تمام کار به دست همون سوگند است که تذر و دیاره بلاغه. خب پس بنابراین اگر یه وقتی عادل نبود ضرر نردارد، چون خود این سوگند کار اون عدل را می کند. مثل اینکه منکر لازم نیست عادل باشد، همین که سوگند یاد می کند سوگند کار خودش انجام می دهد. در این قسمت که چون شخص باید ادعای رؤیت بکند تا بتونه شهادت بدهد، یه مرسله تو متن شرایع هست که وجود نداره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شهادت فرمود رو آفتاب کرد، فرمود الا به مثل هازا فرشد اوده، اگه میخوای چیز شهادت بدی مثل آفتاب باید برات روشن باشه. لذا گفتن شهادت باید ان حسن باشه، و اگر ان حدسن بود مثل شهدو به ما علمو، اونجا با نفس خاص خارج شده است. یک، آیا از سنخ شهادت است یا گزارش خبیر و اهل خبره است؟ دو، آیا اونجا که شهدو به ما علمو میگوید شهادت ولو سند شهادت حس نباشد مقبول است یا نه نص خاص است و که مخصوص است، یا معیار علم شاهد است و از سنخ گزارش نیست که اهل خبره باشد گذاشت بدهد، تا تعدد شرط نباشد، عدالت شرط نباشد. چون در قول خبره صرف گزارش او ولو ان حدث نباشد و ان علم باشد معتبر هست. آیا او به عنوان خبیر دارد گزارش خبیرانه میدهد یا دارد شهادت میدهد که شهد او به ما علمو؟ بر تقدیر اینجا چون مرد اگر نبیند و ادعای اگر ادعای رؤیت نکند لیان محقق نمیشود، چون ادعای رؤیت دارد پس باید بتواند شهادت بدهد. این مجموعه نشون میدهد که این از سنخ اتحاد شاهد و مدعی نیست که مردود است. در بعضی از نصوص کیفیت این لیان مشخص است که برخی از روایات دیروز خونده شد که امام پشت به قبله، مردم این طرفین رو به قبله. بعضی از نصوص دارد که اینا باید ایستاده باشند، حالا امام نشسته است یعنی قاضی نشسته است اینا ایستادن. در بعضی از نصوص دارد که یک کسی آمد بود از محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من خودم این صحنه رو دیدم، حضرت بعد نزول آیه طرفین رو خواست و طرفین لعان انجام دادند و فرمود دیگه این حرمت ابدی آمد. و مرد از که خواهی مهریه که ما دادیم چی میشه؟ فرمود به مستحللت من عورتها ها و مهریه در برای همونه دیگه، مالت هدر نرفته. به مستحللت مهریه در قبال آن است. این اگر لذا گفتن به این که اگر آمیزش نشده باشد حکم لعان برش بار نیست. حالا بعضی از فروعات این مسئله رو بخونیم تا اینکه اگر چیزی فرصتی مونده مطلب دیگر عرض کنیم. روایات این باب که به این شرایط میپردازد، باید بین زوج و زوجه باشد. یک، مرد باید ادعای رؤیت بکند. دو، زوجیت باید که دائم باشد منقطع نباشد. سه، زوج باید آمیزش کرده باشد. چهار، این امور چهارگانه و سایر شرایط فرعی اگر محقق شد لیان محقق بشود. خب بله دیگه، این که فرق نمی کند که در خیلی از موارد است که فوت هم هست عده وفات دارد. این چون مدخول به هاست دیگر، چون مدخول به هاست، اگر چون چه در ایلا این طوره، در زهار این طوره، در وفات این طوره، اون شاخصش لذا اینا رو تو بحث طلاق ذکر میکنن دیگه، مسئله لعان را، ایلا را، زهار را، اینا تو بحث طلاق ذکر میکنن. تو بحث عدد اینا جزء ادهاست که باید داشته باشد و اثرش اثر همون اون آمیزش است که یکی از شرایط چندگانه مربوط به طلاق آمیزش زوج و زوج است. تعبیر حرف در همون طوری که در بحث دیروز اشاره شد، وسائل جلد 22 صفحه 408 روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه رحم کنه، این روایت اول رو که مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی این هر سه بزرگوار نقل کردن. در روایت سوم این باب تعبیر به حلف شده است که گدارد ثم یقول الرجل لعنت الله علی ان کان من الکاذبین فیما رماها به ثم تقوم المرأة فتحلف اربع مرات. زن هم چهار بار سوگند یاد میکند. خب منکر باید سوگند یاد کند، این منکر هست و این شهادت در کار او نیست، چون نسبت به امر شهادت نمیدهد. اون هم چهار بار نسبت به مرد شهادت هست، اما زن دیگه شهادتی در کار نیست. فتحلف اربع مرات بالله انه، یعنی این شوهرش بله من الکاذبین فیما رواه به، ثم یقول له الامام اتق الله فان غضب الله شدید، ثم تقول المرأة غضب الله علیها ان کان من الصادقین فیما رواه به. در روایت چهارم این باب استقبال قبله مطرح شد و اینکه اگر بنا شد حد جاری بشود، حد به صورت و قسمت‌های مقادیم بدن نباشد، باید پشت باشد و زن و مرد باید ایستاده باشند، مرد نشسته باشد. حالا این ایستادن واجب است یا نه، شرط صحت است، حکم وضعی است یا نه، این رو کتاب لعان عهده دارد. روایت هفتم و هشتم این باب هم همین مضمون رو دارد، چیز جدیدی نیست. روایت نهم این باب که علی ابن الحسین مرتضی فی رسالت المحشم و المتشابه آورده اینه که نقلن ان تفسیر نعمانی به اسناده ان علی علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما رجع من غزوه تبوک قام الیه عبیر بن حارث فقال ان امرأتی زنت به شریک ابن سمحات. حضرت اعتنا نکرد چون حکم شرعی نازل نشده بود. و اعرض عنه، این ابن حارث تکرار کرد که من این حادثه را خودم دیدم. فعاد علیه القول فاعرض عنه فعاد علیه الثالثه. وجود وقتی که پیغمبر پاشد، چون وقتی حکمی نیامد که از طرف خودش معاذالله نمیتونه مسئله بگه که وقت آیه لعان، یعنی آیه 6 تا 9 سوره مبارکه نور نازل شد. فنزل لعان، وجود مبارکه حضرت از منزل بیرون آمد. فخرج الیه و قال ائتنی به اهلک، به ابن حارث فرمود همسرت حاضر کن. فقد انزل الله فیکما قرآنا، آیه نازل شده است. فمزا، ابن حارث رفت منزل، همسرش حاضر کرد. فاتاه به اهله و اتا معها قومها، یا اتا معها قومها، فوافوا رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو یصلی العصر. دیدن موقع نماز عصر حضرت نماز عصر دارن میخونن. فلما فرغ، وجود مبارک حضرت از نماز عصر فارغ شد، اقبل علیه ما، به این دو گروه رو کرد. فقال لهما تقدما الی المنبر، جلوی منبر بیایید تا این محکمه شکارش شروع بکند. تقدما الی المنبر فلا انا، یکدیگر رو لعن کنید. فتقدم عویرل الى المنبر، وقتی جلو آمد وجود مبارکه پیغمبر این آیات سوره نور را تلاوت کرد. فتلا علیه امام رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت لعان را، و اون آیه لعان از آیه 6 تا 9 سوره مبارکه نور شروع کرد و الذین یرمون ازواجهم را خوند. ابن حارث که مرد بود طبق دستور حضرت 4 بار شهادت داد، تو شهد بالله 4 شهادات انه لمن الصادقین، سوگند به خدا که من راست میگویم. مره پنجم به این وضع سوگند یاد کرد که ان غضب الله علیه ان کان من الکاذبین، اگر دروغ میگوید غضب خدا بر او. بعد زن هم این مراسم را انجام داد. ثم شهدت بالله 4 شهادات، این نشون میداد که سوگند است. بالله اشهدو، برای اینکه این که منکر هست مطلب رو شهادت نمیداد تا ما بگیم این شهادت است، نمیداد بعد تعالی کار خودش. شهدت بالله 4 شهادات یعنی احلفت اقسمت که این شوهر دروغ میگوید. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم الانی نفسک الخامسته، برای بار پنجم لعن را شروع بکن که لعنت الله علیها ان کان زوجها من الصادقین. فشهدت و قالت فی الخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین فی ما رماها به. اونگاه فقال لهما رسول الله صلی الله علیه وسلم اذهبا، برید. فلن یهل لک ولن تهلی له ابدا. فلن یهل، این شوهر برای تو زن، ولن تهلی، تو زن برای این شوهر. اومد ابن حارس عرض کرد یا رسول الله فلذی اعتیتها، این مهریه که من دم چی میشه؟ قال این کنت صادقم، اگر این تهمتی تو صادق است و لعان محقق شد، این مهریه مال اوست. به مستحللت من عورتها، بله آمیزش کردی یا نکردی؟ این مهر در برابر آمیزش دیگه. و این کنت کاذبن فهو ابعد لک منه، اگر دروغ میگی که بدتر از این حالت راستی است، استحقاق هیچی نداری. خب این روایت نهم به این باب اول خاتمه میدهد. در باب دوم اینکه این لعان محقق نیست مگر بعد از آمیزش، لا یقع اللعان الا بعد الدخول، و حکم دخول را همیشه گفتن زیر سقف اگر بودن به حال لازم نیست که مثلا مشاهده بشه، این اماره آمیزشم باشه کافی است. روایت باب دو عهده‌دار این مطلب است. تعبیرات دخول به این صورت نظیر روائب که روائب کم اللاتی فی وجود کم من نساء کم اللاتی دخلتون بهنده کمتر هست، چون میدونید اولین بار که این کلمه به کار برده میشه از اون کنایات خیلی دور است، مثل کلمه قائد. چند چیزی که در لغت عرب و همچنین سایر لغات اینا اسامی فراوان دارن، اموری که ما یستقبه ذکرو هستن، بار اول همون بشر ابتدایی لغت مخصوص خودش به کار میبره، بعد کم کم که ادب و حیا و مسائل اجتماعی مطرح است معانی کنایی برش ذکر میکنن. چند بار که این معانی کنایی ذکر شد تقریبا معنی صریح میشه، اینو میذارن کنار یه معنای جدیدی رو برای او کشف میکنه، اختراع میکنه. این معنای جدید وقتی چند بار استعمال شد شهرت پیدا کرد، نظیر صریح میشود، این رها میکنن یه معنای دیگری. اون روز کلمه دستشویی که به معنای توالت و امثال زالش نبود که. شما ببینید این گونه از معانی قبیحه بسیاری از الفاظ را به خودش اختصاص داد. سرش هم همینه که بشر حیا میکند از تصریح به نام اونها با معانی کنایه، وگه قائد که معنی مدفوع نیست. قائد اول معنی کنایه بود، او جا بعد و مکم القائد، اگر یکیتون از قائد بیرون آمدید، قائد اون مکان پست است که برای رفع حاجت میرفتن اونجا که کسی اونها رو نبینه. اینا او جا احد و منکم من القائد یعنی از این جای پس، از این گودال در آمدید. کم کم چون معنی کنایی بود چند بار بازگو شد، به منزله معنی سریع شد دیگه، این از صحنه خارج شد، یه معنای دیگر، یه معنای دیگر، یه لفظ دیگر، یه لفظ دیگر. مسئله دخول هم همینطور است. اول جزء خیلی معانی دوردست و کنایی بود که بر ربائکم اللاتی فی وجودکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، کم کم شده که اگر در اتاق بودید در رو بستید، کم کم شده که پرده را آویختید. این تعبیراتی که دارید که سطر بشه پرده آویز بشه، همه اینها معانی کنایی آمیزشه. دارد که در روایت دوم این باب که مرحوم کلی نقل کرد، وجود بارف همون که لا یقعر لعان، در این قسمت دارد حتی یدخل الرجلو به اهله، در قسمت های دیگه دارد که اگر ارخا علیها سترن پر آویخت. این همین است که میگن اگر زیر یک سقف زندگی کردن، که معنای کنایه اوست. من غذف امرأته قبل ان یدخل بها جلد الحد به یه امرأته، اگر غصب باشه و لعان نباشه حد غصب دارد و زوجیت به هم نمیخورد. در روایت پنج این باب هم آمده است که لا تکون الملاعنه ولل ایلا الا بعد از دخول، یعنی بعد از آمیزش، که اینا به اون شرط آمیزش توجه دارد. روایت هفتم و هشتم این باب هم ناظر به همین باز که باید آمیزش باشه اینها. اما حالا تتمه بحثی که مربوط به روایات باب هشت بود که در بحث دیروز اشاره شد، که گاهی همسرش ناشنوا و ابکم است، گنگ است، حرف نمیزند، اگر غصب شد و او قدرت دفاع نداشت، نشنید که شوهر چه میگوید و نمیشنود که حاکم شهر میگوید پنج بار باید این کلمات رو بگی، همین این اگر اون شرایط چنگانه داشته باشد، یعنی مرد نسبت بدهد، یک ادعای مشاهده بکند، دو زوجیتش دائم باشد، سه آمیزه شده باشد، چهار چون زوج خرسا و سماست این کار لعان را دارد، این تعبد محض است. این رو روایت رو که میخونیم برای که مرحوم محقق این قصد فراهم ملحق به حرمت ابدی کرده است. روایت وسائل جلد 22 صفحه 427، روایت 8، چند چیزی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد، البته مرحوم شیخ طوسی هم اینو نقل کردن، روایتش معتبر است. اولین روایتی که مرحوم کلین نقل کرد، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان حلبی، که صحیح است، اینه. هم از حلبی نقل کرد، هم از محمد ابن مسلم، هر کدامش باشد این روایت صحیح است. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل غزف امرأته به یه خرسا قال یفرق بینهما، این یفرق بینهما اگر به اصلاقش اخذ بشه حرمت دائمی است. اما و اگر یه روایتی آمده بود گفته بود به این که اینا باید از هم جدا بشون بعد تجدید فراش ممکن است، این روایت تاب او رو داره. اما روایت فراوان است که این تفریق را به حرمت ابدی معنا کرده است. روایت دومی که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم که این هم معتبر است عن ابی بصیر مگه سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا و هی خرسا و سما چون معمولا اینطور معروف است که کودک حرف زدن را از راه گوش یاد میگیرد وقتی شنید این هم تلفظ میکند و اگر چنون که سما باشد از هم باشد و ناشنوا باشد حرف زدن را یاد نمیگیرد لذا گنگه. برخی ها معتقدند که فایده علمی گوش بیشتر از چشم است. البته کسی که چشم دارد این رو یه بحثی همین بزرگان طرح کردن که آیا سمع نافع تر است یا بصر. هر دو ضروری برای انسانند. آیا گوش علم مهمتر است یا چشم؟ برای توده مردم چشم، برای اینکه مشکلاتشون رو با دیدن حل میکنن. اما این محققین میگوین گوش دقیق تر از چشم است، برای اینکه آدم از هم هرگز دانشمند نمیشود، اما اعما دانشمند میشود. این گوش یاد میگیره دیگه. اما چشم اگر چون چه بخواد کتاب رو ببینه باید کسی بگه اینو چیه دیگه. کسی چشم داشته باشه گوش نداشته باشه خب این نقوشی میبینه. هیچ اعمایی مشکل علمی ندارد، این از راه گوش دانشمند میشه، اما هیچ از همی دانشمند نخواهد شد. یا چه راه یاد بگیره؟ او دو عضو را از دست داد، هم از راه گوش هم از راه. اما اگه کسی اعما باشه ولی از هم نباشه، این دانشمندیست، میتواند سخنران خوبی باشه، استاد خوبی باشه، بیانگر خوبی باشه، ولی گوشش سالمه، زبانش هم سالمه دیگه. بر تقدیر این بزرگان نظرشون اینه که گوش نافع تر از چشم است، گرچه برای توده مردم برای حل مشکل چشم نافع تر از گوش. حالا اگه کسی سما بود خرسا بود که میگن تلازمی هم بین اینا هست، اگر زوج او را متهم بکند، حضرت فرمود اگر این کار کرد این کان لها بینتون فشهدت اندل امام جل دلحد، اگر این زن شاهدی داشت که براءت او را تضمین بکند، این شوهر رو تازیان نمیدن، حد قصر میزنن. اگر نکه فرق بینهما و بینهو ثم لا تحل له ابدا، این ثم لا تحل تفسیر این تفریق است که دیگه این تفریق قابل توجیه و حمل نیست که مثلا فرق بینهما به طلاق باز میتوانند تجدید فراش کنند، اینطور نیست. و ان لم یکن لها بینه فهیه حرام علیها علیه ما اقام معها ولا اسم علیها منه، این اگر بیانه ندارد که بر مرد حرام است بر زن حرمتی ندارد، برای اینکه این خودش پاک میدونه لعانم که نکرده. این روایت مرحوم کلینی را صدوق هم نقل کرده است. روایت دوم که دارد قذف کرده است، زن مرد را غصب کرده است، این مرد اسم است، فمد یفرق بینها و بینه و لا تحل له ابدا، این اختصاصی به زن ندارد. اگر مرد هم ناشنوا بود زن به او اسناد زنا داده است که ادعای رؤیت کرد، اسناد داد ادعای رؤیت کرد، زوجیتش هم دائم است، این زن هم مدخول به هاست، این لیان ها حکم لیان حاصل می شود. روایت این روایت رو هم شیخ طوسی هم نقل کرده است. روایت چهارم این باب همین مضمون دارد و چیز جدیدی در این روایت چهارم نیست. در جریان زوجیت منقطع که لعان بردار نیست، روایات باب ده تفصیل اینها البته مربوط به کتاب لعان است، اما اجمالش و این بزرگان این روایت به طور مسائل رو به طور اجمالش رو کردن، این شرایط را یعنی زوجیت باید باشد در غیر زوجه نیست، زوجیت باید دائمی باشه و باید آمیزه شده باشه و این ادعای رؤیت شده باشه، این اجمالاً برای اینکه روایت رو اونس داشته باشید خونده شده. روایت ده این باب این است که بین زوجه و زوجیت زوجه زن و مردی که زوجهشون انقطاعی است لان راه ندارد. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یلائن الرجل المرأة التي يتمتع بها، یعنی درست زن او هست ولی عقد انقطاعی است، در عقد انقطاعی لان نیست. همین روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی با اسناد خاص خودش از دو گروه نقل کرده است. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرد عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یلائن الحر الامم ولا الذمیه ولا التي يتمتع بها. حالا مسئله حر و عمم مطرح نبود و نیست، مسئله عقد انقطاعی رو اینجا تذکر کردن که اگر عقد انقطاعی بود، زوجیتش دوام نداشت و منقطع بود، لان بردار نیست. این روایت رو که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی هم نقل کرد. پس این اموری که در کتاب‌های فقهی آمده باید زوجیت باشد، دائم باشد، آمیزش باشد، ادعای رؤیت باشد، اینا برابر روایات متعدد بی معارضی است که اجماع هم رو این هست، منتها اجماع در اینجا چون مدرکی است دلیل نیست. خطوط کلی را آیات سوره مبارکه نور از 6 تا 9 تبیین میکند، جزئیاتش هم این روایات وجود مبارک امام ساده و سایر ائمه علیهم السلام. حالا روز چهارشنبه است، به برکت ایام ماه رجب این جمله را هم عرض کنیم که انشاءالله موفقید این دعاهای ماه رجب را، هر کدام از اینها یک درس و بحثی است. بالاخره این زیارت ناحیه مقدسه که بنا مبارک ائمه علیهم السلام هست، از عمیق ترین برکاتی است از بود ناحیه مقدس وجود مبارک حضرت صادر شده است. بعضی تعبیراتش واقع بسیار بحث انگیز سخت. اونجا داره که لا فرق بینک و بین لانم خلقو که عبادو که بد و همین و او دائل اعزاد و اشهاد و منات و بردباد، خدا یا بین تو و ائمه علیه السلام تنها یک فرق است و این است که اینا عبدن تو مولایی. خب البته تمام جهان تو همین یک جمله غرق دیگه. برخی از بزرگان میگفتن این دعا جعلی است، دعای مدخل است، برای که این تعبیرات درش است. و برخی از ادله که اقامه کردن که این روایت جعلی است و این ناهی از جعل نشده همینه که در این روایت آمده در این زیارت فاقد و کل مفقود. در این زیارت ناحیه که از ناحیه مقدس این عرض ارادت نازل شده، یه جمله موجبه دارد که موجد و کل موجودن. برخی ها میگفتن که اصلا وجود به این معنا تو روایات نیست، وجودی که تو روایات است از وجده به معنای یافتن و امثال ذالک است، اما وجود در برابر ماهیت، در برابر مفهوم، این تو روایات نیست. با اینکه اینجا فرمود تو نهج البلاغه که مکرر هست تشهد له اعلام الوجود، در اینجا حضرت فرمود موجد و کل موجودن، یعنی کانه تامه هر چیز را تو تعیین کردی. کل ما صدق علیه انه موجودن فانت موجده. این برابر آیه الله خالق کل شیئن، که این کانه تامه است، هستی هر چیزی تو تعیین کردی. و فاقد کل مفقودن، تو هر چه امر عدمی هستی نداری. این سلب در سلب مفید اثبات دیگه. تمام یعنی تمام، تمام صفات سلبی ذات اقدس اله سالب است، یعنی محمول امر سلبی است، نه فقط نسبت سلب باشد. ما یه وقتی که زیدون لیس به قائم یا زیدون لیس به عالم، خب علم امر وجودیه، کماله، زید این رو ندارد. اما میگیم زیدون لیسه به فقیری که موجبه نیست، سالبه نیست، میگیم زیدون لیسه به جاهل. ما نباید ببینیم چند تا سلب داریم. ما این درونکاوی یادمون نره، یادمون نره یا یادمون نره، این محمول رو باید بشکافیم. وقتی شما به آقای ادیبی بگه زیدون جاهلون را برای ما خبر، این خیال مهنه قضیه حملیه است و موجبه است. وقتی به حکیم میدی میگه این معدول است، چون حرف سلب تو درون این محمول جاسازی شده. زیدون جاهلان که موجبه محسره نیست، این نفی تو درون این محمول جاسازی شده. به جای اینکه بگم زیدون لیس به عالمین، این لیسه رو تو درون محمول جاسازی کردیم، از او به عنوان جاهل یاد کردیم. جاهل یعنی من لیس به عالم. پس اگر گفتیم زیدون فقیرون، زیدون جاهلون، زیدون اعما، زیدون اسم، اینا همه موجبه معدولت المحمول، هیچ کدوم موجب معذره نیست. گاهی حرف سلب در درون محمول جاسازی میشه، گاهی بین موضوع و محمول قرار میگیره. اونجا که بین موضوع و محمول قرار گرفت، تشخیص اینکه سالب است یا موجب است آسونه. اما اونجا که در درون محمول جاسازی شد، اونجا سخته. فاقد از همین قبیل، اگه ما بگیم زیدون فاقد، این که موجب محصله نیست، این موجب معدولت و محموله. فاقد حرف سلب توش نیست، اما در درون این محمول جاسازی شده است. فاقد یعنی ندار، چیزی که ندارد، کسی که ندارد چیزی رو، فقدان یعنی نداری دیگه. فاقد یعنی ندارد رو. در این زیارت ناهیه آمد است هر چه که امر عدمی است تو نداری. خب این سلب سر سلب موجب اثبات دیگه، یعنی تو اصلا نقص نداری، این موجب است. اگر کلمه فاقد در اینجا ذکر شده، مفقود ذکر شده، چون سلب در سلب موجب اثبات است، فاقد و کل مفقودن موجب محصل است، یعنی همه کمالات تو داری، هر چه نداری است تو نداری. فاقد و کل مفقودن، چون این معنا برای اون بزرگوار روشن نبود، میگفت خدا که فاقد چیزی نیست، لذا این دعا جعلی است. اما اگر اینا بارها به عرضشون رسید، اینا مثل لاتنگز نیست که بعد 8 سال درس خودن حل بشه، یا جون کندن میخواد این گوی و این میدان. این طور نیست که مثل لاتنگز بشه بعد 8 سال یه درسی به طلب درس بخور بشه رسائل و اونا رو بفهمه. این روایات اینا انبار شده است، ذخیره است، همینطور دست نخورده مونده. این با بنای عقلا و فهم و عرف و لغت المنجد و اینا حل نمیشه. خب اون بزرگ از علمای بزرگی منطقه بود دیگه، اگر با این درسای لاتنگز حل میشد، خب برو هم حل میشد دیگه. لذا خدا رحمتش کنیم میگفت اینجا دخیل است و جعلی است. مگه میشه خدا فاقد چیزی باشه؟ دیگه فکر نکرده محمول امر عدمی است، امر وجودی نیست، و سلب در سلب موجب اثبات است. فاقد و کل مفقودن، هر چه امر عدمی است تو نداری. جهل، ظلم، فقر، نیاز، حاجت، مره، همه اینا امور ادبی است دیگه. هیچ کدوم از اینا رو تو نداری. این سلب در سلب موجب اثبات بودن همینه. اون جمله که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، خب تمام عالم تو همین استثناء غرق دیگه. یعنی یه عبد است و یه مولا. عبد تمام هویتش مال اوست دیگر، دیگه چیزی از خودش ندارد. این بیان نورانی که تو دعای عرفه است که الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرم فی فقری، خدای اومد که من دارم ندارم، چون این آریه است، چرا رسد به اون چیزی که ندارم. اون مقداری که من دارم مال من نیست، همون لحظه ممکن از من بگیری، چرا رسد به این که اون چیزی که من ندارم. انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. این لا فرق بینک و بینهم الا انهم خلق عبادون، خلقو که بد و هم منک، و همه تفصیل همون مستثناست دیگه. بد و هم منک و اعضا الله اعزادن و اشهاد و منازتون و رباد حفظت و به هم ملعت سما اکف ارزک، و کل آسمان و زمان را ولایت پر کرده. شما میدید ملائکه از اینا کمک گرفتن دیگر، برای اینکه خدای سبحان به خلیفهش فرمود یا آدمو انبه هم و اسماء حالا دیگه، فرمود به بهم ملعت سما اکه برزک بهم زهرت توهی. ولایت که از هست آدم تا وجود مبارک حضرت ادامه دارد، این مظهر ذات اقدس اله هست با اون اسم اعظم شمات، کل جهان را این ولایت در اداره میکنه. اون فاقد کل مفقود هم به این معنا خواهد بود که هر چه که نداریست تو نداری، یعنی عدم اونجا راه ندارد. اینا را انسان زیر زیارت ها را هم تمرین میکند هم میخواند. اینا جز درست ماه رجب ماه پر برکتی، اما برکتش تو همین هاست دیگر. اگه کسی اهل این دعاها نباشه، اینا رو نخونه، تمرین نکنه، یا رو اینا بحث نکنه، خب از فیض ماه رجب چی رو بهره این بره؟ امیدوارم همگان از این فیض متنعم بشن. والحمدلله.